سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شاهراه سالنگ بار دیگر به روی ترافیک بسته شده است. اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان صبح امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این شاهراه حوالی ساعت 8:30 دقیقه شب گذشته به دلیل برفباری سنگین، طوفان شدید و کم شدن ساحه دید مسدود شد و کارمندان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها در تلاش نجات افراد گیر مانده در دو طرف این شاهراه هستند. این وزارت از مسافران خواسته که به خاطر مسئولیتشان تا اعلام بعدی از تردد در این مسیر خودداری کنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. پارلمان فرانسه امروز در برگزاری نشست شماری از فعالان، شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی افغان همکاری کرده است. شکریه بارگزای سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در نروژ که در نشست امروز در پاریس اشتراک داشت، به رادیو آزادی گفت:
جلسه امروز در پارلمان فرانسه در حقیقت جلسه متشکل از گروه های سیاسی، افکار، شخصیت های اکادمیک و غیر اکادمیک بود که در رابطه با دیالوگ صلح افغانستان و به عنوان یک پروسه که ما از کجا میتانیم بر صلح افغانستان کار شروع کنیم دایر گردیده بود.
با گفته خانم بارگزای، افغانستان دیگر تحمل جنگ و اختناق را ندارد. این جلسه به ابتکار یک جوان افغان به نام رضا جعفری و همکاری پارلمان فرانسه دایر شده بود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این نشست چیزی نگفتند. جوزف بورل رئیس پالیسی اتحادیه اروپا میگوید که در افغانستان آپارتاید جنسیتی وجود دارد و این وضعیت به گفته او غیر قابل تحمل است. بورل روز گذشته در نشست سالانه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا همچنین گفت که از گسترش روابط سازمان ملل متحد با طالبان حمایت میکند، اما او تاکید کرد که باید فشارها بر طالبان افزایش یابد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. نماینده های از اقلیت های مذهبی هندو و سیک افغانستان از حکومت طالبان خواستند که موضوع املاک غصب شده آنها را به گونه جدی پیگیری کند. نماینده های این اقلیت های مذهبی امروز در ملاقات با مولوی عبدالحکیم شری، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان که رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب املاک نیز است، گفتند که در گذشته شماری از زورمندان املاک مربوط به هندوها و سکه های افغان را در ولایت ننگرهار، لوگر، پروان، خوست، بغلان، غزنی، بلخ و شماری از مناطق دیگر غصب کردند. مولوی شری از نماینده های هندوها و سکه های افغان خواسته تا جزئیات املاک غصب شده ایشان را با این کمیسیون شریک سازند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دو روز قبل از آغاز انتخابات که انتظار می رود به راحتی در آن برنده شود، آخرین هشدار خود را مبنی بر آمادگی روسیه برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در صورت تهدید به حاکمیت آن کشور صادر کرد. ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای که امروز از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد گفته، امیدوار است واشنگتن کاری را انجام ندهد که باعث همچو درگیری شود. پوتین همچنین گفت فکر نمی‌کند که جهان به سمت یک درگیری هسته‌ای پیش می‌رود، اما روسیه از نظر نظامی و تکنیکی آماده است. از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، ولادیمیر پوتین چندین بار در مورد گزینه هسته‌ای در جنگ با اوکراین هشدار داده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان میگوید به نظر می رسد که افغانستان فراموش شده. افغانستان seems to be forgotten. ماموریت یوناما هم تا 4 روز دیگر به پایان می رسد.
اونهایی که از آدرس سازمان ملل متحد میرن، ما اجندای طالبان از روپوش و لباس خودشان گرفته تا طرز سخنرانی‌هایشان مطابق میل آنها انجام میدهد، هیچگاهی نمیتوانند مسئولیت خاص خود در افغانستان داشته باشند.
شاهراه سالنگ هم بار دیگر بر روی ترافیک مسدود شده است.
در طرف پل دوشی مردم استاد کردن، نمیمانه به پیش بره، مردم هیچ کس نام نخورد، بگنگ سیاسر از تخل ریزه از کلگی به تاگیر.
در گزارش هم در مورد مشکلات مردم ناشی از بارندگاه های شدید و سیلاب ها در هرات می شنوید.
مشکلات ها هر چی که بگیم دیگه به آج خورید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، جوزف بورل رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان دشوار است و این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست. او همچنان در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به حاشیه راندن زنان از همه بخش‌های زندگی غیر قابل تحمل است و باید بر طالبان فشار وارد شود. او دیروز در جریان سخنرانیش در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که اپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد.
افغانستان سیمز تو بی فورگاتن، بات دی هومانیتریان اکونومی.
به نظر میرسد که افغانستان فراموش شده است، اما وضعیت انسانی، سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری نگران کننده است. نمونه های از آپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود دارد. این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا وضعیت نامطلوب افغانستان به دلیل نقض حقوق بشر را در جهان به سابقه توصیف کرد و افزود این کشور نباید فراموش شود. بورل در سخنرانی خود در شورای امنیت با وجود اینکه از گسترش رابط سازمان ملل متحد با طالبان حمایت کرد، بر فشار وارد کردن بر طالبان و اجرای قطعنامه 2721 شورای امنیت ملل متحد نیز تاکید کرد. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ نداده است، اما مقامات مختلف طالبان همواره مدعی شدند که حقوق همه افغانها در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. از سوی دیگر در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان گفت پس از به قدرت رسیدن طالبان وضعیت حقوق بشر در این کشور بدتر شده است و دختران و زنان از حقوق خود محروم شده و با خشونت روبرو هستند. او افزود:
افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان و دختران از حق تحصیل و کار محروم هستند.
نجلا ایوبی، یکی از فعالان حقوق زنان، در سخنرانی خود در این نشست که تحت عنوان جنایت علیه بشریت از زاویه جنسیت در افغانستان برگزار شده بود، از جامعه جهانی خواست که اپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. او وضعیت دختران و زنان در افغانستان را اضطراری خواند. در همین حال نمایندگان زنان افغانستان که در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد شرکت کرده بودند، پس از این نشست در یک نشست خبری از اقدامات طالبان انتقاد کردند و تعامل جهان با آنها را اشتباه خواندند. فوزیه کوفی، یکی از آنان، گفت که هیچ فشار از سوی جهان بر طالبان وجود ندارد.
هر هفته 40 میلیون دلار به طالبان پرداخت می شود. در این مدت بیش از 1000 دیدار با دیپلمات های سراسر جهان داشتند. آنها با بسیاری از کشورهای منطقه روابط عادی دارند. کشورهای منطقه دیپلمات هایشان را فرستادند و دیپلمات های آنها را پذیرفتند.
اما در این نشست خبری فاطمه گیلانی گفت که راه جز تعامل با طالبان نیست. همچنان شمار دیگر از دختران و فعالان حقوق زنان افغانستان که در این کنفرانس مطبوعاتی اشتراک داشتند، از جامعه جهانی و شورای امنیت خواستند که در پیوند به افغانستان متحد شوند. در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد که به روز دوشنبه برگزار شده بود، تمام طرف‌ها از محفوظ نبودن حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشسته را دایر کند. ماموریت یوناما تا 4 روز دیگر یعنی در 17 مارس به پایان می رسد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه درباره تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشست را برگزار کند. این در حالی است که فقط 4 روز دیگر به پایان ماموریت یوناما در افغانستان باقی مانده است و این ماموریت به تاریخ 17 مارس پایان خواهد یافت. پیش از این 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 6 مارس این شورا از تمدید ماموریت یوناما حمایت کرده بودند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هم در صحبت با برخی رسانه‌های داخلی افغانستان از تمدید ماموریت یوناما حمایت کرده است. در همین حال برخی آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند فعالیت‌های یوناما در افغانستان تحت حکومت طالبان با محدودیت‌های همراه بوده است، زیرا حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده است و حکومت طالبان به همین دلیل موانعی را در برنامه‌های سازمان ملل متحد ایجاد می‌کند. به باور این آگاهان با وجود این محدودیت‌ها احتمال تمدید ماموریت یوناما بسیار زیاد است. قوس جانباز دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
ما انتظار خاصی در سال آینده هم از فعالیت دفتر یوناما زیر حاکمیت طالبان ندارم. البته نه با اینکه ما دفتر یوناما را ملامت بشمارم، بلکه جو سیاسی حاکم در افغانستان موانعی را که طالبان ایجاد میکنه در فرارای فعالیت های دفتر یوناما ای باعث شده که این دفتر نتونه به تمام مانا فعالیت های خود، مخصوصا فعالیت های بشر دوستانه خود اجرایی بکنه. با تغییر جو سیاسی، با کسب مشروعیت داخلی و خارجی، فعالیت های دفتر یوناما رونق بیشتر پیدا خواهد کرد.
شکریه باریکزای سفیر نظام جمهوری پیشین در ناروی با انتقاد از چگونگی فعالیت یوناما میگوید در شرایط کنونی که قرار است یک نماینده ویژه دیگر در امور افغانستان تعیین شود، ادامه فعالیت یوناما موثریت خاصی نخواهد داشت.
اونهایی که از آدرس سازمان ملل متحد میرن و اجندای طالبان را از روپوش و لباس خودشان گرفته تا طرز سخنرانی هایشان مطابق میل آنها انجام میدهد، هیچگاهی نمیتوانند موثریت خاص خود در افغانستان داشته باشند.
محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی نیز مدعی است که ماموریت یوناما در افغانستان اهمیت سیاسی ندارد و گزارش هایش متأثر از نظام حاکم است.
به خاطر هماهنگی کمک‌های بشری و همچنین تقویه نهادهای دولتی و سازمان‌های اجتماعی و مدنی کار و فعالیت یوناما ادامه پیدا می‌کند و تمدید می‌شود. اما همیشه ماموریت‌های یوناما تحت تأثیر اما نظام‌ها و یا حکوماتی که موجود است قرار می‌گیرند. هیچ وقت گزارشات یوناما بسیار شفاف نمی‌باشد.
این انتقادها درباره فعالیت یوناما در حال مطرح می شود که این سازمان هر از گاهی گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر طالبان را به نشر رسانده و همواره حکومت طالبان را به نقض حقوق بشری افغانان به ویژه حقوق زنان متهم کرده است. اما حکومت طالبان پیش از این مدعی شده بود که فعالیت های یوناما در افغانستان تحت تاثیر سیاست های ایالات متحده آمریکا است و باید این ماموریت در تصمیم گیری های خود مستقل باشد. یوناما یک هیئت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان است که به دنبال کنفرانس بن در سال 2001 میلادی و بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد از 28 مارس سال 2002 میلادی به این سو آغاز به فعالیت کرد که فعالیت آن هر سال بر اساس رأی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید می شود.
شنیدید که ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تا 4 روز دیگر به پایان می رسد. در این مورد ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی افغانستان صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت ماموریت یوناما در افغانستان پرسیدم.
یوناما در افغانستان United Nations Assistance Mission یعنی که ماموریت امدادی ملل متحد در افغانستان است، یعنی کمک های بشری را تقسیم میکنه. ارگان های ملل متحد زیر نظر یوناما، ارگان های ملل متحد که برای ما بسیار مهم است، البته یونیسف است، سازمان غذای جهان است و سازمان صحت جهان است که بیشتر کمک های ملل متحد در افغانستان تقسیم میکنه و اینا تمویل کننده عمدش امریکاست که در 2.5 سال گذشته تقریبا $2 میلیارد فرستاده.
آقای فرهادی، آیا یوناما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میتونه به طور مؤثر فعالیت کنه؟
یوناما در افغانستان در حقیقت امتداد ماموریت ملل متحد است از 30 سال به این طرف. از وقت سقوط حکومت دکتر نجیب که ملل متحد در افغانستان بوده و قبل از او. پس اینا میدانن که چی رقم در افغانستان کار کنن، با طالبان هم رابطه دارن، روزای اوتون بایون با که در اونجا است ملاقات های متداوم داره و امنیت یوناما را در افغانستان طالبان تأمین میکنه. این فراموش نکنیم که امنیت یوناما را در افغانستان طالبان تأمین میکنه. بدون طالبان در افغانستان شاید یک هرج و مرج باشه که یوناما شاید هیچ کار کرده نتونه.
دکتر سفرهادی، ماموریت یوناما در 17 مارچ پایان می‌یابد. آیا ماموریت این اداره تمدید خواهد شد و چه آزمون‌هایی در برابر فعالیت یوناما در سال آینده وجود خواهد داشت؟
بله، یوناما تمدید میشه به خاطر که امریکا میخواهد که یوناما تمدید شود، به خاطر که یگانه راه امروز برای امریکا برای کمک مالی به افغانستان از راه یوناما است. نظر به قوانینشان، و چون میدانین که در امریکا کانگرس یک مرکز قدرت است، جمهوری خواها خصوص رئیس کمیته خارجی مایکل مکال همیشه حکومت وزارت خارجه را احضار میکنه و میگه چرا شما پیسی امریکا را به طالبا میتین؟ باز جواب از اونا ایست که ما خوب طالبا نمیتیم، ما به ملل متحد میتیم، به یوناما میتیم و اونا مصرف میکنن و مسئولیت مصرف خوبش یوناما داره. پس یکانه راه برای امریکا که کمک کنه یوناماست و یوناما را کارشان در افغانستان تمدید خواهند کرد. دیگران در شورای امنیت رای ممتنی شاید بتن، چین و اینا، چونا کمک نمی کنن، اما بر امریکا یوناما بسیار مهم است. به عبارت دیگر، پایپلاین کمک مالی امریکا فعلا به افغانستان یوناما است، چون که حکومت امریکا را کانگرس اجازه نمیده که مستقیماً به طالبان پول بپردازن.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغان مقیم سوئیس، را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان صبح امروز اعلام کرد که شاهراه سالنگ حوالی ساعت 8:30 دقیقه شب گذشته به دلیل برفباری سنگین، طوفان شدید و کم شدن ساحه دید مسدود شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شاهراه سالنگ حوالی ساعت 8:30 دقیقه سه‌شنبه شب به روی ترافیک بسته شده است. اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، صبح وقت چهارشنبه در حساب ایکس خود نوشته است که این را به دلیل برفباری‌های سنگین، طوفان‌ها و کم شدن ساحه دید بسته شده است. این وزارت از مسافران خواسته که به خاطر مسئولیت خود تا اعلام بعدی از سفر کردن در این مسیر خودداری کنند. این در حالی است که شمار زیادی از موترهای مسافربری و مسافران در شاهراه سالنگ بند ماندند. حیات الله، یکی از رانندگان گیرمانده در این راه، به رادیو آزادی گفت که در این راه حدود 60 موتر مسافربری بند ماندند که در هر کدام آن حدود 50 مسافر است و همه با مشکلات زیادی مواجهند.
سر پل دوشی مردم استاد که در نمیمانه پیش بره، مردم هیچ کس نان نخورد، بگه اینجا سیاسر است، تخل ریزه است، کلگی به تغییر ایجه چیزی آخ نمیشه کسی بخوره.
اما او گفت تا کنون به کسی آسیب جانی نرسیده است. در همین حال عبدالله هلال، معاون یک شرکت ترانسپورتی شخصی، به رادیو آزادی گفت
موترهایی که از طرف جنوب به طرف شمال حرکت بود تمامش عبور کردن رفتن، مگر موترهایی که از طرف شمال به جنوب حرکت کرده بود هیچ یک عبور نکردن. از 12 بجه شب کسفاد هستند، در منطقه پل دوشی و نموج اجازه عبور ندادشان.
در مورد اینکه این راه چه زمانی دوباره به روی ترافیک باز می شود و آیا خسارات و تلفاتی هم به مسافران وارد شده است یا نه، از اشرف اخشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، و ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما اشرف اخشناس در حساب ایکس خود نوشته است که پرسنل ریاست نظارت و حفاظت سالنگ‌ها در تلاشند تا موترها و مسافران بندمانده در این راه را نجات دهند و به جاهای مسئول منتقل کنند. در زمستان جاری این چندمین باری است که شاهراه سالنگ که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی را به کابل و به ولایت شرقی و جنوبی وصل می کند، به دلیل مشکلات متعدد به روی ترافیک بسته می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
بنیاد آموزشی موسوم و بیگم از راه اندازی نشرات تلویزیونی آموزشی خبر داده. مسئولان این تلویزیون میگویند که با آغاز سال جدید تعلیمی برنامه های این تلویزیون هم آغاز می شود. به گفته آنها این تلویزیون دارای برنامه های آموزشی متنوع است که از صنف هفتم تا دوازدهم همه دروس مکتب از طریق برنامه ها تلویزیونی به دانش آموزان تدریس خواهد شد. جزئیات بیشتر از جاوید فیضی.
بنیاد آموزشی آنلاین به نام بیگم از راندازی یک تلویزیون به هدف نشر برنامه های آموزشی خبر داده است. مسئولان این تلویزیون می گویند که نشرات این تلویزیون پس از آغاز سال تعلیمی جدید آغاز خواهد شد. به گفته آنان نشرات تلویزیون بیگم 24 ساعته خواهد بود و برنامه های آموزشی آن شامل مضامین صنف هفتم تا دوازدهم خواهد بود که از سوی آموزگاران با تجربه تدریس می شود. بنیاد بیگم که در شهر پاریس فرانسه فعالیت می کند برنامه های تلویزیونیش را برای افغانستان از طریق ماهواره پخش خواهد کرد. حمیده امان رئیس این بنیاد و مؤسس تلویزیون بیگم می گوید نشرات آزمایشی این تلویزیون را به تاریخ 8 مارچ و همزمان با روز جهانی زن آغاز کردند. امان در گفتگو با رادیو آزادی هدف از این تصمیم را فراهم کردن زمینه آموزش آنلاین به دختران محروم از آموزش افغانستان عنوان کرد.
اکثریتش برنامه درسی می باشه که ما از طریق ویدیو کل نصاب افغانستان از طریق ویدیو تهیه کردیم و درس ها را از صنف 7 الی صنف 12 به اختیار شاگردا در یک پلتفرم دیجیتالی فعلا هستن به نام بیگم اکادمی. شاگردا از صنف 7 الی صنف 12 میتونن درس های خود را تعقیب کنن. هر مضامینی که اینا در مکتب داشتن به می شکل به تلویزیون بیگم میتونن همین درس ها را تعقیب کنن همراه بهترین استادا که ما برنامه را ثبت کردن این درس ها را به شکل تصویری برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس ماندن به اختیارشان میمانیم.
برخی دختران محروم از آموزش با استقبال از این گونه اقدامات میگویند درس های آنلاین مزایای خود را دارد اما هرگز نمیتواند جای آموزش حضوری را پر کند. نظیفه دانش آموز صنف 11 که 2 سال قبل و پس از فراغتش در خانه نشسته با آنکه از راندازی این برنامه ها خوشحال است اما میگوید که کمبود برق در کابل و عدم دسترسی دختران محروم از آموزش به اینترنت سبب خواهد شد که آنها نتوانند این برنامه ها را به گونه درست پیگیری کنند.
آنلاین درسونه ډیر زیات مرسته کولای سي کچری خلکو
درسای آنلاین بسیار کمک میکند. در صورتی که مردم امکانات داشته باشند میتوانند برای آنها خیلی مفید تمام شود، اما درسای آنلاین به اندازه درسای حضوری مفید نیست. ما تجربه های زیادی داریم. در وقت کرونا در مکاتب ما این تجربه را داشتیم اما بسیار مفید نبود.
د حضوری درسونه په اندازه باندې ګټور ندی.
هدیه ارمغان که بیش از 2.5 سال میشود از آموزش محروم مانده میگوید که آموزش آنلاین تنها رای نجات او از فشارهای روانی بوده است. او بر رادیو آزادی گفت
در این 3 سال تنها راه نجات ما از فکرهای روانی و مشکلات افسردگی فقط در سای آنلاین بوده که ما وقتی دروازه مکتب باری ما بسته شد وقت تنها راه نجات ما صنفای آنلاین بود تا دانستم فکر روان ما مصروف بسازم و به تحصیل مدامه بودم. تلویزیون بیگم نشرات آغاز میکنه و به نهایت خرسند به ای استیم که میتونیم تحصیل ما را حداقل در خانه ادامه بدیم.
پیش از این نهادهای مختلف در زمینه آموزش آنلاین فعالیت‌های داشتند اما این برای اولین بار خواهد بود که تلویزیون در حوزه آموزش دختران به گونه 24 ساعته برنامه آموزشی پخش می‌کند. پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان علاوه بر دیگر محدودیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر زنان و دختران، طالبان آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها منع کردند. هرچند طالبان بارها گفتند که منتظر دستور رهبر هستند و روی یک طرز العمل برای باز شدن دروازه های مکاتب برای دختران کار می کنند، اما با گذشت بیش از 2.5 سال هنوز هیچ پیشرفت در این زمینه حاصل نشده است.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و باریدن برف و باران‌های شدید اخیر در هرات اگر برای شماری از مردم مانند دهاقین خوشایند است، اما برای بسیاری ها باعث رنج و مشقت شده. شماری از افراد فقیر در هرات میگویند که توانایی گرم کردن خانه هایشان را ندارند. جزئیات بیشتر شاهپور صابر.
کودکان میان میگن یک دهه 20 بده نیه دیگه پول وقتی که نباشه من چیکار کنم خودت کودک میان میگم بابا کش مهم رخ مهم میگم بابا پرده خوب کنی تا پیارشم و تیارش.
شرف الدین با خانواده‌اش در یک خانه گیلی در منطقه پایان آب در جنوب شهر هرات زندگی می‌کند. با بارش و برف رطوبت به خانه کرایه‌ایش نفوذ کرده و هوای داخلی آن بسیار سرد شده است. او که کارگر و پدر 7 فرزند قد و نیم قد است، ماهانه 1000 افغانی کرایه خانه می‌دهد. شرف الدین 2 سال می‌شود که بیماری سرطان مری دارد و برای تداویش خانه و زمین پدریش را در ولسوالی پشتون زرگون هرات فروخته است. او می‌گوید به خاطر تداوی دار و ندار خود را از دست داده و از فقر شدید رنج می‌برد. شرف الدین به خاطر نداشتن پول برق خانه را قطع کرده و در شب‌ها در تاریکی به سر می‌برد. با بارش برف و سردی هوا زندگی او و خانواده‌اش بسیار سخت شده است. او درباره مشکلاتش به رادیو آزادی میگوید:
یک کیلو گاز دادی رو کارت کردم تولک بهم یک شوره دیگه نی برقن میخونه خیلی میبینیم به غیرم 5 کیلو پیکنیک هست انا بوج یک ازان همه میسرو کارو میدیم زندگی حال سخت میگذاره.
با سرد شدن هوا کارهای ساختمانی در هرات نیز متوقف شده است. کارگرانی که با دستمزد روزانه برای خانواده‌هایشان نان پیدا می‌کنند، این درآمد اندک خود را از دست دادند. زلمه 32 ساله یک تن از این کارگران است. او در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
سه برج کرای سرا بلم آماده. کاروبار نیه. این برف بخونه که 3 وقت حرکت میکنه میه سر گذر. سر گذر و گذر دو طرف. کاروبار بگیر نمیکنه. ما شام میریم به خانه میریم بیکاریم فلان چیزی نداریم هم بدبختی هم میگه است مشکلات.
در هوای برفی و سرد حتی افرادی که دست به گدایی میزنند نیز گرسنه ماندند. به خاطر سردی هوا مردم کمتر از خانهاشان بیرون میشوند تا به افراد نادار صدقه و یا خیرات بدهند. خیر محمد 72 ساله که نان آور همسر پیر و 2 دخترش است مجبور به گدایی در شهر هرات شده است.
به خدا بود که یک نونی به خانه نبوده که من امرو خود بیارم کنار بازار بخورم. این یکم خدا علی من غیبه که نونی بیایی یا نه. مشکلات ها هر چی که بگیم دیگه به آجی خورید. همی بودی آرد با 5 ساعت باشه که همی 100 روی بکنم مالی بودی آرد باده. همی تین روغن همی چارمانی روغن با 2 ساعت باشه که همی 2 ساعت کو که ما بادیم همی یک کیلو روغنی بخوبستانی یک کیلو برنجی بخوبستانی کپ بود.
یک بوجی برنج 25 کیلویی در بازار هرات به 2000 و 16 کیلو روغن به 1600 افغانی به فروش می رسد. چیزی که افراد فقیر مثل خیر محمد توانایی خرید آن را ندارند. هفته گذشته یک موج قوی بارش و برف وارد افغانستان شد که حوزه غرب از جمله هرات را فرا گرفت. به دنبال برف و بارش چند روز اخیر در هرات سردی هوا تا -12 درجه سانتیگراد رسید. از 2 روز به این سو همچنان یک موج بارش و باران وارد هرات شده است که سردی هوا را به همراه داشته است. در حالی که بیشتر مردم از فقر و ناداری رنج میبرند، سردی هوا بر رنج و اندویشان افسوده است. شرف الدین میگوید که در هوای سرد کار نیست تا برای فرزندان خود نان پیدا کند. به گفته او هنگامی که کودکانش بیمار میشوند پول برای تداوی آنها را ندارد.
7 اولاد دارم مال خدا میده. هم هر میگن کودک ها یکی کش نداره، یکی رخ نداره، یکی میگه نون موم، یکی میگه مریض میشه به زمستان هم فصل 3 و 4 روز میشه موم خونه به در نشده، کارم نیه. به فقر بیچارگی دیگه مشکلات مزیاده دیگه.
پیام ها و نظریات شما
ماه برک رمضان آمده نیست، روزگار مردم بسیار خراب است، شخصاً از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخا بسیار زیاد کنند. همین دکاندارا و تجارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنند.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم میکنن.
سر ما روز قیامت است. پول جمع کردن چور است. مظلوم بیچاره زیر لب تو کو کنیم که به این شخص ظلم است. مردم بیگونه کراچی والا مستری زدن و کندن از پول جمع کردن از علی بلیاج خدا اینا یک رهبر داره نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم پنج شیش تا سیغیر داریم شوی ما بومردن. از سو کمک مونن در خدا خمونن با ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستیم از ما از سو که مویم که بیاره دیگه هیچی در ما کمک هم نیه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری ما. شب گذشته شاهراه سالنگ بار دیگر برای ترافیک بسته شد. پارلمان فرانسه امروز در برگزاری نشست شماری از فعالان، شخصیت ها و گروه های سیاسی افغان همکاری کرده. رئیس پالیسی اتحادیه اروپا می گوید که در افغانستان اپارتاید جنسیتی وجود دارد و این وضعیت به گفته او غیر قابل تحمل است. نماینده های اقلیت های مذهبی اندوها و سکه های افغانستان از حکومت طالبان خواستند که موضوع املاک غصب شده آنها را به گونه جدی پیگیری کنند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشست را دایر کند. رئیس جمهور روسیه دو روز قبل از آغاز انتخابات که انتظار می رود براحتی در آن برنده شود، آخرین هشدار خود را مبنی بر آمادگی روسیه برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در صورت تهدید به حاکمیت آن کشور صادر کرد. و مقامات نظامی در منطقه سرحدی بلگراد در روسیه می گویند که تیارات بی پیلوت اوکراینی امروز اداره امنیت فدرالی روسیه را در آن منطقه هدف قرار دادند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با تیم پاراتکواندوی افغانستان که راهی چین میشن و در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک پاریس قرار است اشتراک داشته باشند. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با جلیل بارکزای از جمله فعالین بسکتبال و ورزش افغانستان در سویدن که برنامه های را برای ورزشکارای افغانستان در آنجا در نظر دارند. و در بخش سوم در مورد دوپینگ در ورزش و ارتباطات خطرناک و پیچیده که در ورزش میتونه داشته باشه برای شما بیشتر معلومات خواهیم داد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، بادامگل سروری را با خود داریم که ایشان مربی تیم ملی پاراتکواندوی افغانستان هستند و همچنان در کنارشان ابراهیم دانشی پاراتکواندوکار افغانستان هم قرار دارند که رهسپار چین هستند و قرار است که در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک پاریس اشتراک کنند که در شهر تایان چین برای قاره آسیا برای پاراتکواندوکارا برگزار میشه که از افغانستان دو تکواندوکار اشتراک داره. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه.
و علیکم السلام، تشکر.
اگر معلومات بتین که مسابقات چی وقت شروع میشه و از افغانستان کیها و در کدام اوزان اشتراک کردن؟
انشاءالله که تاریخ 17 مارچ مسابقات شروع میشه، تاریخ 16 است وزن کشی است و دو ورزشکار به نمایندگی از افغانستان به اینجا اشتراک میکنند. یکیش ابراهیم دانشی است و دیگر شفاجان افدین است که در وزن مثبت 80 کیلو بازی میکنند و میدان میرن.
بسیار خوب. اگر در مورد سطح مسابقات بگوین که از اهمیت که برخوردار است، چون کسب سمی پارالمپیک است، کدام ورزشکارا از کشورهایی که شما فکر میکنین برای پاراتکواندوکارای ما میتونن که مشکل ساز باشن؟
والا دیگه طبقات کسب سمی و آسیاز دیگه شما فکر میکنین بهتر که کل فکرات تکواندوکارای خوبی که هست در آسیا هستن و ما هم آمادگی داریم انشالله
ما بتوانیم که همین پاس بسنگه را به دست بیاریم. بسیار خوب، در کنار شما ابراهیم دانشی هم هستن، اگر ممکن باشه که امرای ایشان هم صحبت داشته باشیم که در مورد آمادگی هایشان صحبت داشته باشن. سلامت باشین. چقدر تمرین کردین شما به خاطر این مسابقات؟ چقدر مدت و در کجا تحت نظر کی آماده هستین که سهمی پارالمپیک بگیرین؟
انشاءالله که میگیریم تمرین کردیم در هرات در پیش جناب تو بودجه تمرین کردیم بعد از اوکه تقریباً بعد 12 روز بود در استانبول بریم در پیش تک بدن گوه پروری تمرین کردیم انشاءالله که تمرین داریم ببینیم که انشاءالله صحبه رو میگیریم انشاءالله.
بسیار خوب، از حریفایت ارزیابی داشتی؟ ویدیوهایشان رو دیدی؟ کدام حریفا از کدام کشورها میتونه که برای حریفای خوب باشه؟
من حریفای زیاد شمات ندارم چون من سفری خارجی زیاد نداشتم، فقط یک بار که در خانوگه چین رفته بودم برای بازی های آسیایی، اونجا دیدم بازی های اساس بالا بخشای کار تکونده هم با وزنی مستد پند که اشتاد چند و هشت بلو بازی های خوبی داره، هم انشالله که آمادگی دارم دوگه بگونم چی کارم.
بسیار خوب، در بازی های هانگجو شما فکر کنم که عراق را بردین و با بازیکن از ژاپن رقابت واگذار کردین، بازم همو ژاپنی اشتراک خواهد داشت در این مسابقات؟
ژاپنی که من بوده در همو بازی آسیایی در چه رفتار فینال رفت افتان به مقابل چین بود اگه مدال نفره گرفت دیگه نمیدارم بازی بازی باشه نباشه بجا میدارم.
بسیار خوب، و در کل شرایط پاراتکواندو در افغانستان چگونه است؟ توجه برش چقدر شده از مدت که کمیته پاراتکواندو آغاز شده؟ شما چقدر رضایت دارین؟ آیا کار پیش میره درست یا ای که مشکلات هست از لحاظ موضوعات اقتصادی و حمایوی که باید شوه؟
اداری و کارهای دفتری و امینا رو انجام میده دیگه از زمینالی اینا تانیز ما قیمتی از ما
ندیدن. درست، و خواست شما از دولت چی است که بر شما توجه بکنه در این مورد؟
دولت همینست که بازکنانی که برای معلولیت اینا رو توجه بکنه، چون اینا خودشان میدونه که معلول است و اینا کار کده نمیتونه. من فقط آرزویش هم اینه که برای کشور مدال بگیره، برای کشور افتخار بیاره، با همین شرایط و همین حالاتی که داره دیگه همی از تقاضای دولت نیست که من حمایت بکنم.
بسیار خوب، میشه که همراه استاد بادام هم ادامه بتیم که در مورد آمادگی های تیم اعزامی به چین معلومات بتن که چقدر فدراسیون و همچنان شما و کمیته پارالمپیک توجه انجام داده به خاطر ورزشکارا؟ در مورد حمایت پاراتکواندوی افغانستان و همچنان دولت افغانستان که چقدر به خاطر اعزام تیم همکاری داشته و چه مشکلات هم اگه از دید شما بوده میشه لطف کنین؟
دولت با تربیت بدنی و المپیک اول آخر بود بودجه به اهتمام رسیدن، چون فقط برای ورزشکارا ما خطانستن که 13 روز قرنطین بودن در داخل تربیت بدنی و 13 روز قرنطینشان و برشان غذا سی وقت تایه کرده بودن و همچنان با دو ورزشکار که دو یک مره دو یک ورزشکار هم یک برش 6 روز یک چیف خرچ تایه کرده بودن و انتر برزو برشان دادن، ولی کلی که به سفر نیاز بود که تکت و شمول هتل میشه او را یا امکاناتشان نداشتن چون سال آخر از بودجه نیست در اختیارشان و نتوانستن این کار را بکنن دیگه. انشالله ما دیگه برگردیم، انشالله که بتوانند به ورزشکارای ما کمک کنند، کمک مالی اومدیم.
بسیار خوب، تکت باز از طرف کمیته های بین المللی پرداخت میشه یا ای که از بودجه شخصی شما پرداخت شده؟
نه، تکت خوب برای ما فعلا از طرف فدراسیون جهانی پارا تکواندو ساحتی شده، برای ورزشکارای پارا طرف از بانوما تعمیل شده، موتلش هم تکت رفت برگرد شده.
بسیار خوب، و چقدر امیدواری وجود داره که تکواندوکارای ما بتونن سهمیه المپیک را بگیرن، پارا المپیک؟
انشاءالله یه روی خوب دارن بخاطر کسب سهمیه، ببینیم که چی میشه. انشاءالله ما خوب امید داریم که کسب سهمیه بکنیم و انشاءالله که با دعای مردم خود ضرورت داریم و زحمتهای خود را کشیدیم که بالای ورزشکارا وقتی که میبینیم که انشالله که نتیجه مثبت برای و مردم افغانستان شاد و خوش بسازیم.
بسیار خوب، ورزشکار بعدی ما که در این سفر هستن در کنار شما هستن فعلا؟
بله ها.
میشه که امرایشان صحبت داشته باشیم که چقدر انگیزه دارن به خاطر کسب سهمیه؟ سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی. سلامت باشین. اگر توضیح بدین که چقدر آمادگی دارین به خاطر گرفتن مدال به خیر سهمیه المپیک پارالمپیک؟
آمادگی ما بسیار زیاد است. ما تقریبا 6 ماه متواتر تمرین کردیم و یک ماه دیگه مستقل به خاطر این مسابقات تمرینات امروزه در روز دو تا تمرین کردیم.
بسیار خوب، و شرایط تو مسائل که باید بر شما آماده می شد راضی هستین؟
بله، از امکانات اندک بود اما با توشی که مربی بالای ما کرد از او راضی هستیم.
بسیار خوب، چقدر امیدوار هستین که بتونین سهمیه پارالمپیک بگیرین بر افغانستان؟
امیدوار، زیاد امیدوار هستیم به خاطر که فعلا تجربه بازی در اون سطح داریم دیگه، ببینیم چی میشه. میتونیم
از سفرهای قبلی تان اگه یاد کنین در کدام سفرها شما اشتراک داشتین تا به حال؟
اشتراک قبلی ما در مسابقات آسیایی 6 ماه پیش در کشور چین بود، در شهر هانگجو در اون اشتراک کرده.
بسیار خوب، نتایج راضی هستین شما از بازی آسیایی؟
بله،
از بازی آسیایی نتایجی که به دست آوردین در مقابل کی قرار گرفتین؟
نتایج ما خوب اندک بود به خاطر که مظلومیت خودم شخصم به خاطر مظلومیت به اون سابقه باختم، اما باعث شد که من تجربه بسیار زیاد کسب کنم به خاطر این مسابقه تکواندو.
بسیار خوب، با امید موفقیت شما و همچنان همتیمی شما سفر خوب و خوش داشته باشید.
تشکر، زنده باشید.
سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد جلیل بارکزای را با خود داریم، کسی که فعلا در سویدن زندگی میکنه و قبلا در گذشته در بسکتبال افغانستان سمت های زیاد را داشته و اکنون که در سویدن است مصروف فعالیت های ورزشیش است و همچنان برنامه های را بر افغانا در نظر داره که پیش ببره. ایشان را خوش آمدید میگیم به برنامه ویسل. سلام علیکم جناب استاد.
سلام استاد عزیز، شما چیکار دارید؟ خب خوش ان شاء الله که
تشکر. اگر در مورد فعالیت های شما در افغانستان اول بگوین و بعدش که علت مهاجرت یا سفر شما به سویدن چی بوده و چی فعالیت های در افغانستان داشتین و فعلا مصروف چی کارا هستین در سویدن؟
تشکر شهزاده دید. در قسمت اول شما سلام که در خدمت شنوندگان برنامه شما تقدیم میکنم، ورزشکاران عزیز که در داخل هستن و در بیرون از افغانستان هستن، برای همگیشان ماه مبارک رمضان خوش میخوایم. امیدوار هستم زندگی همگیشان خوش و آرام باشن. در قسمت بعدی سوال شما، در سال 2014 مهاجر شدم از افغانستان ترکیه و از ترکیه هم تر آمدم به سویدن.
مثل که تمام مردم افغانستان هر کس از یک بخش مهاجرت کردن، قبل من ترکیه بودم، از ترکیه ایجا آمدم، ماده ایجا که آمدم، از آغاز مهاجرت به صفت کوچ بسکتبال در یکی از کلاب‌های بسکتبال سویدن وظیفه اجرا کردم و بعد هم به صفت ریفری بسکتبالی تقریبا در حدود 8 سال میشه که به صفت ریفری رسمی یعنی به حساب ایجا ما استیگ دو میگم یا قدم دو ریفری درجه دوم بسکتبال برای فدراسیون بسکتبال سویدن ریفریگری و داوری میکنم. در حدود 450 مسابقه را تا حال داوری کردیم برشان و فعالیت هایی را که در بخش افغان ها داریم در می چند پیش به صفت مسئول بخش ورزشی انجمن افغان ها مرا پیشنهاد کردن و لطف کردن، اما تا حال رسمن وظیفه را یا کار خود آغاز نکردیم چون بعض پروسیجرهایی داره که باید تکمیل کنیم و در این مدت 8 سالی که در سویدن بودیم با فدراسیون بسکتبال افغانستان همکار بودیم در قسمت های بخش های فنی و تکنیکی و تشویق دوستایی که در بیرون هستن به خاطر همکاری و بهبود روابط با فدراسیون مصروف هستیم و این همی کارها را پیش میبریم.
درست، زمان که شما پلیر بودین و همچنان مصروف ورزش در افغانستان بودین، از استواردهای سابق تان یاد کنین در کدام بخش ها شما برای ورزش افغانستان کار کرده بودین؟
ما بر علاوه که خودم در ورزش در حساب در جوانی و در وقت معاصرش بودیم، بعد از بسفت معاون فنی فدراسیون بسکتبال ایفای وظیفه کردیم که برنامه متعدد را برنامه ریزی کردیم که سفرهای تیم بسکتبال افغانستان و بیرون از افغانستان بود که دستاوردهای چندین سال کار ما و تیم ما، یعنی شما به شما معلوم است که فدراسیون ها عموماً تیم کاری می باشن، شخص ها اونجا نمیتونن رول بازی کنن اما میتونن مدیریت درست داشته باشن، اما تیم کاری ما که جمع دوستای ما بود، ما توانستیم که دستاورد ما از مسابقات جنوب آسیا مدال طلا بوده، از سیف گیم آسیا مدال طلا بوده و از مسابقات جنوب آسیا مدال نقره بوده، دخترای ما از مسابقات کشوری تاجیکستان مدار نقره را گرفتند و در پاریس کمپای تمرینی و تربیه ورزشکارا و سفر به ولایات می وظیفه روزمره و روتین ما بود.
اما علت رکود بسکتبال افغانستان در سالهای اخیر شما در چی میبینه؟
استاد عزیز، در مجموع همینطور که تمام عرصه‌های زندگی در افغانستان صدمه دیده، یک بخشش ورزش است که در کل است. در کل ورزش افغانستان وقتی آدم بیرون میای مقایسه میکنم که ما ورزش خود با ورزش دنیا یا جهان مقایسه میکنیم، ما بسیار رقیب هستیم در تمام رشته ها و در بخصوص بسکتبال که باز یک ورزش ما میگیم ورزش پنکینی یا مکتبی است، چرا که عموما شما در تمام دنیای ورزش بسکتبال از مکاتب شروع میشه، از پنتونا و میره باز به کلاپا و باز ارفعی میشه و همگی بازی میکنه، که متاسفانه در افغانستان شناخت مردم با یا پالیسی دولت در کل پالیسی ورزشی خوب ما نداریم در دولت افغانستان که بتانیم همین ورزش هایی که آسیب پذیر است اونا را نسبت به دیگه ورزش هایی که یعنی کم جایگاهشان خوبتر است اونا را کمک و تقویت کنیم تا اونا هم رشد کنن. علت دومیشم که از روزی که همین مشکلاتی که در افغانستان به وجود آمده، مشکلات سیاسی، تعداد زیادی از کادرها و ورزشکارای ما افغانستان را ترک کردن متاسفانه، که خود این علت یکی از حالت ثابت ماندنش یا کم بودن ورزشکارش یا کم بودن کار فدراسیون همین است که کادرها همگیش بیرون شدن از افغانستان.
بسیار خوب، به خاطر جلوگیری از این موضوع کدام فکر میکنین کدام راه حل باشه که ورزش افغانستان از کادرها و همچنان از افراد اشخاص که متخصص هستن استفاده شوه، چی در حال و چی در آینده؟
دقیقا ما همین یک تعداد در کل ورزشکارهایی که در بیرون از افغانستان هستیم در تمام رشته ها چندین بار کنفرانس کالایی داشتیم با هم گپ زدیم و بخصوص در بخش بسکتبال باز ما چند گروپ داریم که ورزشکارهای سابقه ما که بسیار استادای موفق هستن که در بیرون هستن، با اینا که گپ زدیم و راه های حل را مختلف را جستجو میکنیم برش که چطور بتانیم ما مصدر خدمت پس به وطن شویم، ازمی دست ازمی چیزایی که استفاده میکنیم یاد گرفته اینجا. شما میبینید ما یک ورزشکار برای شما بهتر معلوم است، یک کسره برای داوری، یک کسره برای کوچینگ، یک کسره برای یک موضوع سیمینار یک روزه یا دو روزه ما شما خارج روان میکنیم. اما این ورزشکارای ما که در بیرون هستن سال پر اینا در سیمینار هستن، چون عملا در ساحه ورزشی کسایی که کار میکنن در بخش ورزشی اینا فعال هستن. اینا بسیار خوب میتونن که امو استعدادهای خود یا امو چیزایی را که یاد گرفته او را شریک بساده با فدراسیون ها. مشکل اگر پیشتر گفتم که امی پالیسی ورزشیه که اگر دولت افغانستان در کل بتانه یک پالیسی عمومی جور کنند، ورزشکارهایی که در بیرون هست از اینا مشوره بگیرند، اینا را بخواهند کمیته جور کنند یا نظرخواهی کنند تا بتانن که یعنی ورزش خود ما کم کم آرام آرام مدرن بسازیم یا هم سطح کشورهای منطقه بسازیم و جهان خود نمیتونیم شروع کنیم از منطقه که با همین ایران و پاکستان و چین و تاجیکستان و ازبکستان اینا ما خود هم لیول بسازیم، باز آرام آرام میتونیم که بریم به پیش بریم. به شما معلوم است که کدام پالیسی خاصه برای ورزش افغانستان روی دست نیست فعلا، فقط هم سیستم سابقه کونه چندین سال 50 ساله یا 40 ساله است که اونمو دور خورده میره و دور خورده میره و چیز نوآوری او تا وجود نامده.
درست. و برنامه‌های کاری که شما بر افغان‌ها قرار است انجام بتین در سویدن شامل کدام بخش‌ها خواهد بود؟
ما در قدم اول کوشش میکنیم که تعداد ورزشکارهایی که در تیم‌های ملی و در کلاب‌های اول دوم لیگای اول دوم سویدن یا در لیولای بالا در تمام رشته‌ها بازی میکنه اینا رو ما راجستر کنیم، یعنی یک ثبت نام کنیم که چند نفر در کدام رشته‌ها باز. ما پلان ما است که همین ورزشکارا رو با فدراسیون‌هایشان در افغانستان شریک بسازیم شان که اینی ورزشکارا در این کاتگوری‌ها است، شما اگه میتونید استفاده کنین از مشوره‌شان، از گپ‌هایشان، از نظریاتشان و یا از استعدادهایشان اینمی ورزشکارا است که تال نشده هیچ اصلا در سویدن خوب بیخی نشده، در اروپا را نمیفهم. اما ما کوشش میکنیم که در تمام رشته پهلوانای خوب داریم، بوکسرای خوب داریم، تکواندوکارای خوب داریم، بسکتبالرا، ریفلیای خوب. تقریبا در فدراسیون بسکتبال سویدن ما 12 ریفلی چی داریم، یعنی تعلیم دیده است که سرتیفیکیت دارند و که بسیار زیاد است. بسیار خود از وام یگان وقت میگم شما بیخی آرام آرام میخواین که این فدراسیون کلش افغان ها من گفتم بس خود تشویقشان کردیم، دوستا و آمدن و اولادای خودم تشویق کردیم، فعلا همونجا هم داوری میکنن و به فکر دی که یک روز به درد جامعه افغانستان جوان ها بخوریم.
بسیار خوب.
و بعد از راجستر از اونا باز فدراسیون ها میتونن تصمیم های خود بگیره، با اونا راسن کانتکت کنن، نمبرهایشان یا ایمیل آدرس و همه چیزش که باز بعد از نظر فدراسیون ها باز میبینیم که چی سهولت ها بر از اینا ما آماده کرده میتونیم از اینجا و از اونجا.
یعنی یکی از کارهای بنیادی که میشه ای است که شما ورزشکارهای افغانستان و همچنان مربی ها و داورها را با تجربه میسازین و همچنان استعدادیابی میکنین تا برای تیمای ملی افغانستان هم همکاری هایشان را ادامه بدن.
تعداد زیادی از ورزشکارا در کلاب های مختلف اینجا تو ما به نام افغان یعنی مشخص برای افغان ها کلام کلاب نداریم که بگیم تمام ورزشکارش افغان ها هست، یعنی کلاب ها هست، کلاب های عمومی است که سویدنی هم هست، دیگه مهاجرین دیگه دنیا هم هست، همیشان بسیار به لیول های بالا یا به درجه بالا بازی میکنن. اینا اگر با فدراسیونشان معرفی شون میتونن از اینا بسیار استفاده کنن، از اینا کمک بگیرن در مسابقات تا که هم شکل تبلیغاتی ورزش ما کمی بالا بره و مردم ما ورزش بشناسن. مهمی است که ما فرهنگ ورزش باید پیاده کنیم در افغانستان که یک فرهنگ باشه، نه که تنها یک کسی که چند روز ورزش میکنه بکنه و بعد از او بره پشت کار خود. فرهنگ سازی کنیم برای ورزش، این بسیار مهم است.
دقیقاً.
و همچنان در بخش بسکتبال، در بخش بسکتبال بود ما برنامه های چند نفری که بیرون هستیم امکانات هر دست داشته خودمون تا بتونیم که چندین کلاب شوه و باز همون کلاب ها بتونن آرام آرام رشد کنه و پشتوانه تیم ملی شوند. و در بخش معارف همکاری کنیم و همین برنامه ما اولین بار یک کورس داوری را آنلاین در وقتی که کرونا بود ما و استاد کنشکا برای انداختیم که او یک مقدار پیش رفت، و بعدا باز نظر به مشکلات هایی که در داخل افغانستان بود و چی شد نتونستیم که دیگه پیش ببریمش. و همین کورس ها رو می خواهیم که ادامه بدیم تا سطح هم و علمی هم و ورزشکار ها یاد مریفی ها بالا برن. در آخر بازم به تمام دوستای ما ماه مبارک رمضان خوش هم می خواهیم و امیدوار به امید از اینکه یک روز همگی ورزشکار ها که در بیرون هستن دست به دست هم داده یک کمیته، یک اتحادیه یا یک به هر نامی که یاد میتونیم بسازن و هر کس در ورکشاپ در رشته های خود بتونیم دست به چند نفر از ورزشکار و جوان افغانستان که در داخل افغانستان هستن بگیریم تا آرام آرام بتونیم کمک کنیم ورزشکارا و دوستای خود. روزه و ماه مبارک رمضان وقت خوش برای همگی دوستان میخواییم.
تشکر، وقت شما بخیر، خداحافظ شما.
بخیر باشه، خداحافظ شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
دوپینگ در ورزش ارتباط خطرناک و پیچیده دارد. این موضوع باعث افزایش فشار روانی و استرس، کاهش اعتماد به نفس و همچنان ایجاد مشکلات در مسائل جسمانی و روانی می شود. یکی از اثرات رسان دوپینگ بر روی سلامت ورزشکاران مشکلات قلبی و عروقی است که ممکن است منجر به افزایش فشار خون، بیماری های قلبی و سکته قلبی شود. علاوه بر این استفاده از مواد مخدر می تواند منجر به افزایش خطر ابتلا به سرطان، کاهش عملکرد جنسی، اختلال در عملکرد کبد، مشکلات در سیستم تنفسی، افزایش خطر ابتلا به عفونت های ویروسی و باکتریایی و افزایش خطر مرگ ناگهانی در ورزشکاران می شود. افرادی که در ورزش دوپینگ می کنند از رقابت سالم فرار می کنند و پیروزی را ترجیح می دهند تا به واسطه مواد نیروزای غیر طبیعی که خطر حتی مرگ را در پی دارد به دست بیاورند. استفاده از مواد مخدر و دوپینگ باعث انحراف از ارزش های اخلاقی در ورزش می شود که اثرات بلند مدت و نامطلوب بر روی ورزش و جوامع ورزشی خواهد داشت. استفاده از مواد مخدر در ورزش به ویژه دوپینگ ممکن است به خطر مرگ ناگهانی ورزشکاران منجر شود. این خطر به دلیل افزایش فشار روی قلب و عروق خونی، افزایش خطر ایجاد اختلالات ریتم قلبی و افزایش خطر وقوع سکته قلبی یا فیبریلیاسیون پریکسیال است. افزایش استفاده از استرویدها و سایر مواد مخدر ممکن است باعث افزایش ضخامت دیوارهای قلب و ایجاد اختلالات در عملکرد قلب شود که می تواند منجر به مرگ ناگهانی شود. این خطرات برای هر دسته ورزشکاران از جمله ورزشکاران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای وجود دارد و از آنجا که علائم این مشکلات ممکن است نامطلوب یا غیر قابل تشخیص باشند، خطرات مرتبط با مصرف مواد مخدر برای سلامت ورزشکاران بسیار جدی است.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
گل روی تو گرفتار گلستانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرد. فرش خاک هدف نو که مشگانم کرد، فرش خاک هدف نو که مشگانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرده، همه زلف تو بهار. تم از کنه بدخشانم کرد، لال سرا به تم از کنه بدخشانم کرد، گل روی تو